آقای امیر شهابی به ما پیوستند. جناب آقای شهابی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم حاجی نسی و همطور عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان و دوستان موسیقی باشم.
بله شما آقای شهابی، امروز و امشب درباره چه موضوعی قرار هست که با شنوندگان صحبت کنیم؟
بله، ما هفته گذشته بحثی رو داشتیم در خصوص موسیقی مدرن و موسیقی معاصر با نگرش کلاسیک.
بله.
که به هر حال قدریش موند، قرار شد که این هفته ادامه بدیم. امشب می‌خوایم گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای کارن کیهانی که از دوستان و از آهنگسازان حوزه تخصصیشون موسیقی معاصر و حضور شما عرض که مدرن هست. اشاره کردیم به موسیقی آتونال هفته گذشته که در اوایل قرن بیستم قوانینی اومد وضع شد که ساختارهای قبلی آهنگسازی رو دوچار دگرگونی کرد و اولویت نوت‌ها رو نسبت به همدیگه از بین برد. ما در دوره رمانتیک، در دوره کلاسیک و دوره باروک موسیقی که ساخته میشد نوت‌ها نسبت به همدیگه اولویت‌هایی داشتن، ولی در قرن بیستم موسیقی آتونال که توسط شونبرگ پایگذاری شد اومد این اولویت بندی رو از بین برد و به هر حال مکتب دوم وین شکل گرفت که موسیقی اون مثلا کسانی که روش کار کردن آلبان برگ بود، وبرن بود و خود شونبرگ. از اتفاقات دیگه که توی دوره موسیقی مدرن افتاد موسیقی امپرسیونیست بود.
درست.
که دبوسی به صورت برخال پرچمدار اولیه این سبک از موسیقی بود. بله، و اومدش با تصویر سازی و القای غیر مستقیم و توی ارکستراسیون موسیقی امپرسیونیست هم بیشتر سازهای زهی و بله و بادیچوبی استفاده میشد، مثل فلوت که خیلی پررنگ بود توی کارهای امپرسیونیست. حضور شما عرض شد که سبک دیگه که داشتیم استایل موسیقی نو کلاسیک بود که بعضی اون رو حالا منتقدین نو باروک هم نامگذاری میکنن. نو کلاسیک رو مثلا استرامیسکی خیلی روش وقت گذاشت و جزو آهنگسازان به نام این سبک. در کنار اینا موسیقی مینیمال رو داریم، آهنگساز به نامش هم آرو پارت که برخال مربوط به کشور ایالات متحده میشه و کارهای شاخصی توی موسیقی مینیمال داره. همینطور اشاراتی داشتیم به این که چرا وقتی میخوایم موسیقی معاصر رو بررسی بکنیم میگیم معاصر کلاسیک یا مدرن کلاسیک. به این نتیجه رسیدیم که شاید این واژه کلاسیک از اینجا میاد که از فعل کلاسیفای گرفته شده و خیلی ربطی به دوره خود کلاسیک توی موسیقی نداره که بخوایم این رو وامدار بتوون، موزارت و یا هایدن بدونیم. همطور اشاره کردیم به این موضوع که چطوری حالا کسانی که جویای یاد گرفتن این سبک از موسیقی هستن و میخوان کار بکنن کارهاشون ارزشیابی میشه توی دانشگاه ها و به این نتیجه رسیدیم که اول هر تصمیم گیری که آهنگساز میخواد اون قطعه رو بنویسه دقیقا بایستی که اون المان هایی که میخواد استفاده کنه رو مشخص بکنه. آه. چون خیلی ابزار سنجشی مثل موسیقی کلاسیک، باروک و رمانتیک نداریم و بعد از اون اساتید بیان بر اساس شاخص هایی که خودش تعریف کرده قطعش رو ارزشیابی میکنن و بهش نمره میدن. حالا خیلی مباحث دیگه هم هست که امشب میخواییم به اونها بپردازیم. دوستان شنونده اگر تجربه ای دارند که تونستند صدایی جدید و یا تکنیکی جدید روی ساز پیاده بکنن که پیشتر نبوده روی هر سازی، چه ساز کلاسیک چه ساز سنتی، میتونن با ما در میون بذارن و ما از دانش دوست خوب آقای کیهانی هم استفاده میکنیم و قدری میخوایم راجع به تکنیک های سازها در موسیقی که دارن صحبت بکنیم و به هر حال نوتاسیون، نوت نویسی اونها چون قدری فرق میکنه با آنچه که پیشتر آهنگسازا استفاده میکردن. و حالا بحثی که گفتگو به هر جا برسه، نمیدونم اگر که گفتگومون به سرانجام نرسه شاید ما فردا شب هم در خدمت آقای کیهانی باشیم.
بله، باز همین بحث رو ادامه بدیم چون گستردگی زیادی داره و موسیقی مدرن شاخه های اون و در واقع هم نگرش کلاسیک فکر می‌کنم که جای بحث بسیاری داره. از شنوندگان هم درخواست می‌کنیم که حتما با ما همراه باشن، اگر که در واقع تکنیک و فنی رو در نواختن هر گونه سازی ابدا کردن حتما اون رو با ما در میون بذارن. درباره این هم قراره که امشب گفتگو کنیم. شماره پیامکی 3558 در اختیار شماست و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان
بذاری بار برایمان خانه خانه
نگستان
نبا نیستان در رادیو فرهنگ.
در بخش اول برنامه امشب گذری خواهیم داشت بر رویدادها و اخبار موسیقی با اجرای ندا ردمهر.
در این بخش از برنامه من رو همراهی کنید، براتون از اخبار و تازه های موسیقی ایران خواهم گفت. فدریکو آلبانیز، موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی، به دعوت مجموعه فرهنگی هنری امارات روبرو برای برپایی کنسرت به ایران سفر خواهد کرد. این هنرمند قرار که برای اولین بار در ایران در سالگرد تأسیس این مجموعه کنسرتی رو 16 آذر ماه به مدت یک شب در تالار اندیشه برپا بکنه. فدریکو آلبانیز موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی متولد 1982 در میلان هست. این هنرمند با ساز تخصصی پیانو شناخته میشه و ساخته های ایشون اشاراتی داره به سبک های پاپ، کلاسیک و نئو کلاسیک.
پر انرژی که در واقع گفتگوی خوبی بشه.
با سلام خدمت شما و رادیو موج. رادیو موج بود دیگه.
نه دیگه، رادیو فرهنگ. جشنواره موج بود
از اول.
خیلی شفاف و واضح میگم. اگه شما اینقدر قدرتتون کمه که پس این فرض رو جمع کنید. وقتی برام سوال پیش میاد عنوان یه خبرنگار باید بپرسم.
رادمهرم
خبرنگار، بگین همین الان با تون صحبت کردم ولی دیگه موبایلتون جواب ندادی.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد.
یه سوء تفاهم برام پیش اومد. شما اصلاً
شما موظفی به من جواب بدید. چرا عصبی هستید؟
من
در مورد
من ناراحت
شما شنونده نیستان هستید.
تیتراژ مجموعه تلویزیونی بانوی امارت رونمایی شده با صدای محسن چاوشی که کارگردانش عزیزالله حمید نجات هست، تهیه کنندش مجید ملایی از شبکه 3 پخش میشه و بشنوید یه بخشای از این تیتراژ رو که مربوط به مجموعه تلویزیونی بانوی امارت با صدای محسن چاوشی.
چه شد که بار دگر یاد آشنا بروی؟ چه شد که شیوه بیگانگی رها کردی؟ به قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود؟ چه شد که بر سر من آمدی وفا کردی؟ منم که جور و جفا دیدم و وفا کردم، دویی که مهر و وفا دیدی و جفا کردی. بیا که چشم تو تا شرم و ناز آرد کرد، نپرسد از تو که این ماجرا چرا کرد.
تا حالا وقت داشته باشین در مورد جشنواره صحبت کنیم و اجراتون.
آها خیلی کوتاه.
آره در واقع اطلاع رسانی ما از همین الان قول سر به شما میدیم.
قربونتون، متشکرم، مرسی.
تا بلند که کیفیت و ضبطمون خوب بشه. سر
با ضبط بکنیم.
آره آره
با ضبط. خب اگه اجازه بدید من یه چیز بکنم، من یه چند تا تیم با شما بگیرم.
سلام آقای غلام علی.
سلام،
خوب هستین شما؟
ممنونم، سلامت باشین.
من رادمهرم، ندا رادمهر، خبرنگارم. خوب هستین شما؟ ممنونم. آره همین بمون که در واقع
میگم این خوب نشد، میخواد یه بار دیگه.
آره یه بار دیگه همچین وقتا و خیلی متمرکز باشین روی جملاتی آره. که میگین که خود از این گوشا سلام.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
شب بخیر، همچنان همراه شما هستیم. ساعت 20:46 دقیقه است و برنامه نیستان رو تقدیم شما میکنیم. اما در خدمت دو مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای امیر شهابی، آهنگساز و عضو کمین مدرسان خانه موسیقی، و جناب آقای کارن کیهانی، آهنگساز نوازنده سنتور و مدرس دانشگاه هستیم. بازم عرض خیر مقدم دارم حضور شما. جناب آقای کیهانی شما هم خوش آمدید، شبتون بخیر.
شب شما بخیر. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگانتون. به در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای شهابی، گفتگو رو با شما و جناب آقای کیهانی پی میگیریم. قرار هست که درباره ادامه بحث موسیقی مدرن و معاصر با نگرش کلاسیک با هم گفتگو کنیم. ظاهرا قرار هست که از نوت نویسی در آغاز قرن 20 بگیم. مثلا
بله، من جهت استدلال از اون شنونده یه مختصری راجع به این که توی نوت چه چیزهایی عموما ذکر میشه و نوشته میشه توسط آهنگساز اشاره بکنم، چون شاید مخاطبینی باشند که نوازندگی رو تجربه نکردن و با کلیات اتفاقاتی که توی نوت میفته آشنا نباشن. ببین، توی قطعه که نوازنده جلوش قرار میگیره یک سری علائم هست که مربوط به شدت صوتی هست که ما اصلا به نام داینامیک و دینامیک میشناسیم، که بعد اجرا بشه پایین ترین حد اجرای نوت ها تا بالاترین از لازر شدت. علائمی هست که مربوط به سرعت قطعه میشه که قطعه گاهی بعد تندتر گاهی بعد کندتر اجرا بشه. همینطور ملودی نوشته میشه که نوت ها رو بعد اون نوازنده روی ساز اجرا بکنه، و نکات دیگه‌ای که حالا توی سبک‌های مختلف شاید فرق بکنه و توی موسیقی کلاسیک جزئی‌تر و آهنگسازا اینا رو مشخص می‌کنه و توی سبک‌های مثل جاز واگذار می‌کنن به خود نوازنده که با بداهه نوازی و در لحظه اون رو بتونه پیاده بکنه و اجرا بکنه. آقای کیهانی، شما به هر حال آهنگسازی هستید که توی حوزه موسیقی کلاسیک درس خوندید و میدونم کارهای خیلی شاخصی هم داشتید، مدرس دانشگاه هستید، تجربه خیلی خوبی دارید هم در نوت‌نویسی، کارهای شما در خارج از کشور اجرا شده و قدیم و راهنما بفرمایید که اصلا نوتاسیون چه بلایی در تاریخ سرش افتاده و بتونید میزبان دانش شما باشید برای شروع.
بله، عرض به حضور شما که نگارش در واقع موسیقی یا نوت‌نگاری طبیعتاً بنا به درخواست‌ها و تغییراتی که در شیوه آهنگسازی اتفاق افتاده، عوامل جدیدتری که به موسیقی اضافه شدن، طبیعتاً برای نوشتار اینا علائم جدیدی هم اضافه شده یا در واقع بعضاً تغییر ماهیت داده نوت‌نگاری. اگر که تاریخ موسیقی در واقع اروپایی رو از قرن در واقع از قرون وسطا بخوایم نگاه کنیم، در دورانی که موسیقی تک صدایی در واقع موسیقی مذهبی آوازهای اولیه تبدیل میشد به موسیقی پولیفونیک یا موسیقی چند صدایی، خب برای اولین بار این ضرورت احساس شد که باید نوت ها دقیق تر نوشتن شد. تا قبل از این یه نوت نگاری وجودش به اسم نوت نگاری نئوماتیک که در واقع خیلی توش نوت ها مشخص نیستن، مثلا اونطوری که ما در نوت نگاری با پنج خط حامل میدیم دقیقاً سل کجاست، ر کجاست، اینا اون تو خیلی مشخص نیستن و یه کمی با جزئیات در واقع فقط میشه گفت سیر حرکتی ملودی رو نشون میده. زمانی که بحث چند صدایی در موسیقی در شد، طبیعتاً نیاز بود به اینکه اینا خیلی دقیق‌تر بشن، به خاطر اینکه دو ملودی حالا اینجا دارن با هم دیگه شنیده میشن و نوت‌نگاری با خطوط حامل، اون چیزی که استاف نوتاسیون بهش میگیم، نوت‌نگاری با خطوط حامل که در اونها نوت‌ها دقیق‌تر مشخصن. اون مربوط میشه حدوداً قرن 9 میلادی و شکل‌گیری ارگانوم‌های موازی در موسیقی اروپایی. خب این مسیر طی میشه. طبیعتاً در نوت‌نگاری این دوره هنوز نمیتونستن ریتم دقیق بنویسن و مشکلات ریتم داشتن و کنفوان هم یک بر یک بود. مثلا اگه یک نوت سفید در این ملودی داشتیم، در مقابلش هم یک نوت سفید داشتیم. زمانی که خب از حدود مکتب در واقع نوتردام در پاریس هولوش قرن 13 اینا، زمانی که 12-13 در واقع ارتباط ریتمی که ملودی ها داشت با هم دیگه خیلی جدی عوض می شد، نیاز به این در واقع این نیاز مرتفع شد که ریتم بنویسن، که لئونن آهنگساز مهم اون مکتب رو ما در واقع به همین دلیل اول آهنگساز رسمی تاریخ میشناسیم، کسی که تونست موسیقی رو کامل بنویسه، حتی ریتم رو بنویسه. خب در مسیر شکلگیری چند صدایی و تکامل پولیفونی نیازها همینطوری بیشتر شد، یعنی نوت‌نگاری خطی، چون تک خطی می نوشتن موسیقی رو دیگه. هولوش در واقع آغاز باروک، هولوش 1600 میلادی، در واقع چون ما چند خط با هم دیگه داشتیم، یعنی چند تا ساز با هم می‌زدن، یک تغییر دومی اتفاق افتاد. یعنی ما می‌تونیم در واقع بگیم سه دوره تغییرات جدی داشته نوت‌نگاری موسیقی. یه بار در قرن 9، بار بعدی دقیقاً هولوش 1600 میلادی اول قرن 17 که پارتیتور نویسی باب شد، یعنی اینکه بتونن توی یک اثری سازهای مختلف رو بنویسن. و خب طبیعتاً ضرورت داشت که اینا روابط عمودی صداها رو هم دیگه درک کنن، یعنی با پیشرفت به سمت در واقع هارمونی و روابط عمودی صداها، نوت‌نگاری هم در واقع این انقلاب روش اتفاق افتاد که پارتیتور نویسی شروع شد. خب طبیعتاً از اون دوره تا در واقع دهه 1950، یعنی اوایل نیمه دوم قرن 20، نمیشه گفت روش نوت‌نگاری به طور کلی متحول شد، ولی خیلی بهش المان‌ها اضافه شد. شما خودتون فهمیدین الان دینامیک اضافه شدن شدت و ضعف صدا. خب این قضیه رو ما در موسیقی خیلی قدیمی نداریمش، ولی به مرور زمان این ضرورت پیدا کرد در موسیقی چند صدایی و در موسیقی هارمونیک، طبیعتاً بهش اینا هم اضافه کردن. یا بعد از قرن 20، در واقع دهه 1950، از اروپا در واقع با شکلی مکاتب جدید موسیقی و درخواست‌های جدید آهنگسازا، کسانی که احیانا از فرهنگ موسیقی شرقی ایده هایی داشتن که صداهای خاصی و تکنیک‌های صوتی خاصی رو می‌خواستن که تا قبل از اون اصلا موضوعیت نداشت، اونا هر آهنگسازی برای خودش شروع کرد روش شخصی ابداع کردن، که من مثلا وقتی که می‌خوام ویولونیست نزدیک خرک آرشه بکشه اینجوری می‌نویسمش، اونی که میگه من می‌خوام نزدیک خرک آرشه بکشه و یه جور دیگه می‌نویسم. یعنی مثلا می‌بینیم برای یک موضوع خاص یه 10 نوع روش نوتاسیون وجود داشت، به خاطر اینکه هر آهنگسازی شیوه خودش رو اعمال می‌کرد. و اگر بخوام مثلا نام ببریم از آهنگسازان اون دوره، مثلا آهنگسازانی مثل پیر بولز، مثل لوچیانو بریو، مثل جان کیج در آمریکا که مهم شد،
ایتالیایی
و اشتوکازن، بله جالبه،
هر کدومشون سیستم خودشون رو داشتن،
هر کسی سیستم خودش رو اعمال میکرد، چون هیچ چیزی وجود نداشت. خیلی شخص و طبق اون صحبتی که هفته قبلا با هم دیگه داشتیم، این فردگرایی بیشتر و انسانگرایی بیشتر حالا به روش‌های شخصی آهنگسازان هم بله دیگه بله تعمیم پیدا کرد. ولی جالبه به لحاظ تاریخ موسیقی که یکی از بدترین دوران تاریخ موسیقی به لحاظ رابطه آهنگساز و نوازنده این دوره است، به خاطر اینکه نوازنده‌های خیلی جدی توانمند میخوان قطعه هر آهنگسازی رو بزنن، حالا باید برن نوت‌نگاری شاید بگیرن، روند ضبط‌ها، روند تمرین‌ها، روند همه چیز خیلی طولانی میشه. یعنی بله و عملاً نوازنده برای اجرای آثار هر آهنگسازی باید میرفت پیشش کلاس، بعد حالا یعنی در واقع میشست و یاد میگرفت روش نوت‌نگاری اون آهنگسازو، که در شهر نیویورک در مرکز لینکلن سنتر نیویورک، که جایی است که خیلی در واقع اتفاقات مربوط به این قضیه توش رقم خورده، یک تیم موظف میشن که تمام در واقع تجربیات نوت‌نگاری که تو این در واقع چند دهه اتفاق افتاده جمع‌آوری کنن. اینا صدها هزاران پارتیتور رو جمع میکنن، یک گروه میشینن به سرپرستی فردی به اسم کرت استون و میشینن علائم رو می‌نویسن که چه علائم جدیدی اضافه شده به نوت‌نگاری.
چه سالیه
اینجا؟ این زمان هولوش 1900 مثلا 73-74 این حدوده. و عرض به حضور شما که شاید یک دو سال زودتر، چون مثلا 1974 دیگه اینا کم کم به نتیجه رسیده بودن توی این قضیه.
راست جو مثلا دعوت میکردن از همه آهنگسازه که شاخه دانسر رو کار
در واقع کنن. در واقع خب آهنگسازان مهم همون کسایی که اسم بردیم، آهنگسازانی که صاحب مکتب بودن،
هر کدوم روش خاصشون داشتن،
اونا که پارتیتوراشون خب موجود بود، یعنی به هر صورت دیگه در آمریکا اون زمان انقدر متمدن شده بود که داشته باشه این در واقع دستنویسا و اینا رو، و از طرفی خیلی وقتا هم با آهنگسازا تماس میگرفتن، ازشون درخواست میکردن آثارشون رو بفرستن یا روشهای متنگاریشون، و یه تیم بزرگی بودن این تیم. در نهایت در 1974 یا 76، خیلی دقیق خاطرم نیست، این مجموعه کارش رو به نتایجی میرسونه و حلوش 400 علامت جدید در واقع جمع آوری میکنه که میگه 400 علامت به نوت‌نگاری اضافه شده و توسط دانشگاه ایالتی بلژیک در واقع کنفرانس بزرگی درست میشه در بلژیک، و از وجودون که متشکل از نوت‌نگاران، یعنی ناشران، نوازندگان، آهنگسازان، اینا میان جمع میشن و خب به رأی میذارن اینا رو، یعنی فکر میکنن، خب نوازنده ها میگن که من به فرض برای این نو پیتزیکاتو این علامت رو راحت هم میفهمم تا اون علامت رو، و اینا به رأی گذاشته میشه برای مثلا یک نو، مثلا برای پیتزیکاتو دست چپ مثلا دیگه یک علامت قطعی ثابت میشه مثلا برای بعد. جالبه بدونیم که مثلا در واقع تو این دوران نوت نگاری در واقع نیمه قرن 20 ما اینقدر روش‌های مثلا در مورد همون دینامیک که خود شما مثال زدین، مثلا دینامیک‌های عددی داریم، بعضی از آهنگسازا دیگه از فورته و پیانو و اینا استفاده نمی‌کنن، از اعداد 1 تا 10 استفاده می‌کنن، میگه دینامیکش 1 اینجا دینامیکش 8. بعد خب که مثلا تو اون کنفرانس خاص تصویب می‌کنن که این نوع از در واقع دینامیک گذاری به درد می‌خوره، ولی فقط در موسیقی الکترونیک واقعا قابل تعریف کردن
هست، بر اساس دسیبل،
بله بله بر اساس دسیبل تعریف میشه، 1 تا 10 معنا داره توش، وگرنه به نوازنده میگی 9 بزن یا 8 بزن باید چجوری بکنه،
معنی خاصی نداره،
معنی خاصی براش نداره.
حالا من یه خاطره بگم، چون ساز تخصصی من پیانو هست، گاهی به هم پیشنهاد میشه برای کارهای مدرن و برخواد کارهای که این تیپی هستن، قبلا خب اشتیاق داشتم میپذیرفتم، ولی الان به آهنگساز میگم نوتو برام بفرست، چون سابقا مثلا توی یه میزان میریدید 100 تا نوته، بعد با آهنگساز میگفت آقا اصلا قابل اجرا نیست، بعد میگفت هرچیشو میتونی بزن، یعنی یه جوری هم بعضی آهنگسازا مثلا پیانو سی 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 مود خیلی یواشو میسن، بعدیشو خیلی آهسته تر، یعنی اصلا قابلیت اجرایی بعد بدن ببینیم اون تکنیک داره یا فقط یه چیز چالشی میشه واسه نوازنده که شاید اصلا قابل اجرا واقعا اون چیزی که آهنگساز میخواد نداشته باشه، یعنی قابلیت ساز، قابلیت نوازندگی، اینها هم بعد در نظر بگیرن آهنگسازا. شما واقعا خودتون تجربه داشتین اینجوری که
بله ببینید واقعا خیلی گستره خطرناک موسیقی معاصر، یعنی واقعیتش اینه که ما هر وقت که میخوایم نوگرایی محض داشته باشیم یا خیلی شخصی بشیم، خب خیلی امکان ابتذال، اولا امکان وجود داره، و از طرف دیگه این وادی به خاطر اینکه خیلی تنوع در واقع تنوع امکانات داره، خیلی وقتا گم میشن آهنگسازا توش، یعنی و خب تو ایران متاسفانه یک مسئله ما داریم که تصور میشه که آهنگسازی در حوزه موسیقی جدید یه کاریست که مثلا انقدر آزاده که شما هیچی نباید تحصیل کنی و هیچی نباید، در حالی که عملا خیلی خیلی، یعنی دقیقا یه چیز دقیقا برعکس اینه، یعنی به عنوان مثال یه دانشجو آهنگسازی مثلا در اوایل قرن 20 یا آخر قرن 19 هم، یک منظورم که دانش آموزی که داره فرا میگیره آهنگسازی رو، شاید با یک کتاب مثلا 300 صفحه‌ای تمام دانش ارکستراسیون تا زمان خودش رو بتونه در واقع مطالعه کنه و فرا بگیره، یا در مورد سازشناسی مثلا شما در مورد ویولون خب تا یک قرن پیش دو قرن پیش میخونی خب برای وسط صوتی چقدره، کوک سیماش چیه و سلام، یعنی حالا آرتیکولاسیون ها و ولی در مورد ساز شما، ولی شما نیا میکنین به این سمت که میایین، ما الان در مورد خود ساز ویولون و خانواده زهی ها شاید ریفرنس ها مراجع برای مراجع مثلا یه 500 صفحه فقط باید در مورد زهی ها تحصیل کنه نفر و بخونه و یاد بگیره.
حالا صحبت از کتاب سازشناسی شد، معمولا قالب کسانی که میخواد موسیقی رو شروع بکنه یکی کتاب سازشناسی آقای پرویز منصوری که خیلی رایجه، یکی کتاب ارکستراسیون های کنت کنانه که توضیح داده خیلی تکنیک های اجرایی و توی این سبک مدرن هم آیا واقعا دیفرنسی هست که همه سازها رو بتونه شامل بشه؟
بله، ببین ریفرنس مشترک یعنی ریفرنسی که الان برای یک آهنگساز جوان یا آهنگسازی که می‌خوان تحصیل کنن یک ریفرنس فقط باشه، نه خیلی چیزای بله کتابایی هستن که همون در واقع کتاب نوت نگاری که استون نوشته فصل‌های جداگانه‌ای در مورد روش نوشتن تکنیک‌های مختلف داره، ولی بله ریفرنس وجود داره. مثلا در مورد ساز اوبوا کتابی هست به اسم اوبوا آن باوند که در واقع اوبوای بی‌مرز که کل تکنیک‌های معاصر ساز اوبوا رو داره معرفی می‌کنه، در مورد فلوت همچنین و برخلاف قبل. مثلا شما الان مثالی که زدین کتاب آقای منصوری یا کتاب کنکن، اینا در یک مجموعه کل تکنیک‌های در واقع مؤثر سازهای سمفونیک رو معرفی می‌کنن، ولی ما در قرن 20 با برای هر سازی کتاب اون قدیم داریم و در واقع امکاناتی که داره، حالا روش نگارش اونا چیه و و و و و طبیعتاً مطالعه پارتیتورها بسیار بسیار بیشتر از قبل زمان می‌بره، چون خیلی زیاد شدن و خیلی تنوع ارکستراسیون اتفاق افتاده. بله
خب خیلی متشکرم از شما. برشت حوزه موسیقی بسیار گسترده هست و باز هم باید در این باره با شما صحبت بکنیم درباره موسیقی مدرن و معاصر، اون هم با نگرش کلاسیک. ساعت 21:02 همچنان با برنامه نیستان از رادیو فرهنگ همراه باشید.
نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب با ادامه برنامه نیستان همراه لحظه شبانگاهی شما هستیم. گفتگو رو پی میگیریم با جناب آقای امیر شهابی و همینطور جناب آقای کارانه کیهانی درباره موسیقی مدرن و معاصر با نگرش کلاسیک.
بله آقای کیهانی، خب قبلی وارد نوتاسیون و تکنیک های اجرایی بشیم، از چه سازی سلام میدونی که شروع بکنیم؟
همه نمی کنم. ببینید، یکی از موضوعاتی که در قرن بیستم، در واقع از نیمه دوم قرن بیستم بعد خب خیلی قطعی شد، استفاده از کیفیت های مختلف صدای ساز بود. چیزهایی که در موسیقی سنتی کلاسیک، یعنی موسیقی تا قرن 19 ممنوع بود یا غلط محسوب می شد یا اصلا وجود نداشت، و یا بعضا تکنیک هایی که از فرهنگ های دیگر موسیقایی وارد سازهای کلاسیک غربی شد. مثلا به عنوان مثال اولین نمونه‌ای که من این صدای نمونه آوردم با خودم، جادر از دوست عزیزم پویان عبدالی هم تشکر کنم بابت کمک بزرگی کرد و قرض دادن یک دو تا از قطعات خودش همچنین داریم. یه سری ترک هایی رو آوردم با خودم که اولیش در واقع یه تیکه کوتاهی از یه قطعه فلوت و پیانو که اگه با هم دیگه بشنویم در واقع در مورد صحبت خواهم کرد. ما که در این نمونه ما میبینیم که فلوت خیلی پر هوا در واقع صدا میده، یعنی از فلوت رومانتیک، از فلوت کلاسیک بسیار بسیار اون چیزی که ما در نی خودمون داریم که یه صدای اصطلاحا میگن فش داره توش یا هوا داره توش، میگن که فلوت پر هواست. این تکنیک عملا از سازهای شرقی خب به فلوت در واقع وارد شده، به تکنیک فلوت، و امروزه در هاست که آهنگسازا همه جای دنیا مینویسنش. تکنیکیست به عنوان ائولین ساوند، ترجمه فارسی نداره متاسفانه، و حالیا میتونیم بنویسیم پر هوا مثلا اجرا شود. این رو به عنوان مثال وقتی که میخوایم بنویسیمش، خب راه داریم که بالای نوت قید کنیم که این قسمت، یعنی در واقع خطی بکشیم نشون بدیم با فلش که این قسمت میخوایم پر هوا باشه. راه بهتر که خب بیشتر آهنگساز امروز استفاده میکنن اینه که سر نوت شکلش عوض بشه. اگر آهنگساز زیاد در اثرش داره از این تکنیک استفاده میکنه، فلوت که خیلی هوا داره توش، اینو از آهنگسازان ژاپنی فکر میکنم از تاکمیتسو در واقع این تکنیک اومد و وارد موسیقی معاصر شد. قوائل بهش میگفتن شاکوهاچی ساوند، صدای سازی دارن شاکوهاچی، از در واقع میخواستن اون مدل اونم پر هواس.
وقتی این قابلیت اجرا روی پیکولو این هم داره، یا
قابلیت اجرا روی پیکولو داره، فلوت آلتو، فلوت باس، همه انواع فلوت و البته ساکسوفون ها هم خوبی، یعنی تو هر چقدر ساز در واقع از سمت بی زبانه به سمت دو زبانه بریم، این امکان یه مقداری کمتر میشه. مثلا در فاگوت و اوبوا کمی کمتر این امکان، در کلارینت و ساکسوفون باز بیشتر از اونا، و در فلوت بیش از همه.
یعنی برای اجرا باید نوازنده حجم صدا، حجم هوای بیشتری به خارج بکنه،
و در واقع با زاویه لبهاش نوازنده کاری میکنه که هوای بیشتری توی ساز شنیده بشه. البته اینو فلوتیستا توضیح بدن بهتره. و در ابتدای همین در واقع قسمت که شنیدیم، ما در پیانو شنیدیم که در واقع پیانیست توی کلاویه نمیزنه و سیمون تو، که اونم خب خیلی راحت میشه نوشت پیتزیکاتو، یعنی در واقع، یا در خیلی از منابع نوت نگاری پیشنهاد دادن چیزهایی اگر برای پیانیست می نویسین و مطالبی رو میخواین پیانیست داخل پیانو اجرا کنه، همه اونا رو در یک کادر بذارین، یعنی اون که دورش مستطیل بکشین که پیانیست بدونه که اونایی که تو مستطیله باید بلندش تو پیانو اجرا کنه و اونایی که عادی نوشته شده رو کلاویه اجرا کنه. بله، اگه بتونیم قسمت ترک بعدی رو بشنویم ممنون میشم. بله، خب ببینیم ما در این قطعه‌ای که شنیدیم، یه بخشش رو شنیدیم، شاهد تکنیک های کوبه‌ای یا اصطلاحاً تکنیک های پرکاسی و ساز هستیم که از سازهای بادی، از سازهای زهی، از تمام سازها درخواست هایی میشه که این سازهایی که یه مقداری در واقع آهنگسازان دنبال این میگن که چجوری میتونن صداهای کوبه‌ای از سازو در بیارن. این مثلا تکنیکیست به اسم، به در واقع ترکیبی از یه چیزی به اسم پیتزیکاتو و کلیک، مثلا کی کلیک می نویسنش. ما متأسفانه ترجمه دقیق فارسی نداریم،
صدای کلیدای که روی
ولی صدای کلیدا اگر که بدون نوت باشه، یعنی ما در واقع فقط صدای تق تق بشنویم، یکی کلیک عادی است، ولی اگر که اینا صدای در واقع فرکانس داشته باشن، سول، ره، لا، هر چیزی توش بشنویم، اینا خیلی وقتا میرن در واقع جزء گروه دیگری از کلیک ها یا حتی پیتزیکاتو در فلوت و هم در ساکسوفون. بله، خب یعنی شاید به طور طبیعی برای امکان پذیر نباشه برای شنونده قدیمی که مثلا بتونه تشخیص بده که این چیزی که داره میشنوه اصلا ساکسوفونه، تا زمانی که صدای ساز بادی رو بشنوه.
فقط صدای ساکسوفون بود این قطعه.
بله، ترکیبی بود از ساکسوفون و شورانگیز. ترکیب ساکسوفون و شورانگیز بود، ولی شورانگیز هم اصلا عادی نمیزنه. شورانگیز تمام سیماش، این در واقع شورانگیز هم داره از یک تکنیک این شکلی استفاده میکنه، فقط داره صدای سیماش شنیده میشه. یعنی ما داریم از امکانات کوبه‌ای ساز شورانگیز هم دوباره بهره‌مند میشیم، یعنی رو صفحه چیزی که در تنبورمون وجود داره، در دوتارمون وجود داره. حالا مثلا آهنگساز ایرانی به راحتی میتونه اگر برای گیتار مینویسه، بخواد که اون تکنیک روی گیتار اجرا شه. طبیعتاً داره یک تکنیک گسترش یافته از موسیقی کشور خودش وارد در واقع ادبیات موسیقی معاصر میکنه. به خاطر این در واقع با اضافه شدن فرهنگ‌های مختلف به آهنگسازان معاصر طبیعتاً خیلی افکت‌های جدید و رنگ‌های صوتی جدید هم دارن اضافه می‌کنن.
یعنی نقش پرکاشن داشت اینجا بیشتر اون قسمت.
در این که داشتیم آکورد هم می‌شنیدیم دیگه، نداشتیم آکورد می‌شنیدیم، ولی داشتن تکنیک‌های بخش کوبه‌ایشون رو بیشتر. بله، یعنی انگار
که این ضربات رو نوت در نظر نمی‌گیرین دیگه.
چرا می‌تونیم نوت هم در نظر بگیریم؟ یعنی بستگی به روشی داره که آهنگساز می‌نویسه. مثلا آهنگساز عین نوت‌نگاری سنتی میتونه اون چیزی که میخواد بنویسه و بالاش بنویسه پیتیکاتو به اضافه کی کلیک. این در واقع این دوتا رو با هم دیگه میخواد،
هم صدای پرکاشنی باشه هم صدای خود نوت.
بله، هم فرکانس ها رو بشنوه
و هر دو تا ساز از یک تکنیک در واقع استفاده میکردن.
بله،
کردن در دو نوازش
کاملا.
بله
بتونیم ترک سوم بشنویم.
قطعه بعدی
بله، در اینجا ما در واقع به قسمتی دیگه در واقع به ساز اوبوا گوش دادیم، به یک تیک از یک قطعه ساز بادی چوبی دو زبانه محسوب میشه اوبوا. بله، در واقع جزء سازهای خیلی قدیمیه، در واقع به لحاظ تاریخ در موسیقی کلاسیک در موسیقی اروپایی خیلی قدیمیه و در واقع هم باسون هم سازهای دو زبانه اساساً. ببینید ما تو فرهنگمون سرنا داریم، نه سرنا، اینا سازهای دو زبانه این شکلی خیلی قدمت دارن و
خیلی زبانه رو اشاره کنید که منظور چی هست. مثلا تک زبانه میگیم، دو زبانه میگیم.
من راستش خیلی به شکل رادیویش نمیدونم چجوری میشه چون واقعا، ولی سازهایی که در واقع سازهایی که فقط یک حفره ای ازش وجود داره که نوازنده در اینا فوت میکنه، سازهای بی زبانن، یعنی این در واقع رو بدنه ساز فقط ما یه حفره داریم،
مثل فلوت.
مثل فلوت دقیقاً، در صورتی که یه حفره ای که می نویسن تو کتابای قدیمی ما منقاری شکل داشته باشه ساز، بهش میگن سازهای تک زبانه. و که امیدوارم که دوستان دهنه ساز سرنا رو دیده باشن، چون سرنا بر اساس ساز ملی ماست.
بله.
اون نقطه که نوازنده توش فوت میکنه اون شکل دقیقا میشه شکل بادی دو زبانه. بله، در اینجا ما یک تکنیکی داشتیم به اسم تکنیک نفس برگردون. اگر شما دقت کنید در نوازنده های سرنای ما که ساز میزنن، از لحظه که شروع میکنن فوت کردن دیگه نفس لازم ندارن، یعنی انگار که تفاوتی بین یک نوازنده و پمپ باد وجود نداره. یعنی نوازنده و شما میبینید همیشه اینا لپاشون باده و میتونن همزمان که دم دارن بازدم هم داشته باشن. این قضیه تا اونجا که من میدونم در قطعه سکونزای فاگوت اثر لوچیانو بریوی ایتالیایی، اون در اول قطعهش مینویسه که فقط با یک نفس باید اجرا شود و چندین دقیقه قطعه نوازنده اجازه هیچ گونه نفسگیری نداره و نوازنده در واقع وادار میشه به اینکه تکنیک نفس برگردون رو یاد بگیره. که حالا تصور من اینه، اونطوری که من دنبالش گشتم واقعا چون موضوع بوده برای خودم، که این تکنیک اساسا از سازهای شرقی رفته به مغرب زمین و به خاطر همین نوازنده اوبوا که اینجا رو میزنه نازنین احمدزاده، چون پدر بزرگ خودش نوازنده سرنا بوده و سرنا میزده، تونسته بوده بچگی یاد بگیره اینو. ولی خب اصلا الان جالبه، مثلا من چند ماه پیش با فاگوتیست فرانسوی کار میکردم، اون قشنگ تکنیک نفس برگردونش خیلی عجیب بود. یعنی برای ما یک نوت کشیده زد به مدت مثلا 15 دقیقه، یعنی مثلا 15 دقیقه در این ورکشاپ خیلی راحت، یعنی هیچ گونه اینجا الان اینطوری بود دیگه. این در اینجا در واقع ما شاهد یک درخواست جدید از آهنگساز هستیم و یک جملاتی در موسیقی سنتی تر آهنگساز باید همش در نظر بگی که نوازنده کجاها میخواد نفس گیری کنه و اگر میخواد اینطوری خیلی کشیده ای بنویسه واقعا در نظر بگی که این آدمی زاد است. خیلی در قرن 20 در ساز بادی خب این امکان وجود داره که ما از نفس برگردون هم درخواست کنیم که نوازنده استفاده بود.
حالا دوستان شنونده اگر خواستن تمرین کنن نفس برگردونه و بدونن که چقدر کار سختیه، اگر یک لیوانی رو تا نیمه پر آب کنن و با یک نی فوت بکنن به صورتی که حبابهایی که روی سطح آب تشکیل میشه قطع نشه، این تکنیک میشه تکنیک نفس برگردونه. یعنی هم دارن با لبشون هوا رو خارج میکنن هم دارن با بینی هواگیری میکنن. میتونن تمرین کنن
و بازدم رو همزمان دارن انجام میدن. خب اینم یه تمرین میشه برای اینکه علاقمند هستن تا مهارت نفسگیری رو یاد بگیرن. اما بریم به سوال قطعه بعدی.
خشم. علای کیهانی. بله، در اینجا ما در واقع دو نوازی عود و فاگوت رو داشتیم میشنیدیم. خب صدایی که از فاگوت شنیدیم صدایی نیستش که اصلا در واقع در موسیقی پیش از در واقع نیمه دوم قرن 20 وجود داشته باشه. اصطلاحاً بهش میگن مالتی فونیک یا چند صدایی. اینو آکورده. این آکوردا در سازهای بادی وقتی که نوازنده مبتدی است ممکنه خود به خود به وجود بیان، یعنی اگر کلیدها رو درست نگیره نوازنده ممکنه یه در یک لحظه به جن که صدای یک نوت سول در بیاد یه صدای نخراشیده متشکل از چند صدا در بیاد. ولی در قرن 20 خب از نیمه دوم به بعد آهنگسازان روی اینا و نوازنده ها روی اینا کار کردن و سعی کردن اینا رو قابل کنترل کنن. یعنی دیگه الان ما در مورد تمام سازهای بادی کتابهایی داریم که کل سری آکوردها یا مالتی فونیکایی که یک ساز بادی میتونه، فلوت میتونه، اوبوا میتونه، کلاینت میتونه، همه سازهای بادی، حتی سازهای بادی برنجی بلا استثنا میتونن، حالا کم و بیش. و در نوت نگاریش هم طبیعتاً باید آهنگساز محتویاتی رو که میخواد در آکورد وجود داشته باشه رو بنویسه. بعضی از آهنگسازان بالاترین نوت یک مالتی فونیک رو مینویسن و فقط بالاش یک حرف ام انگلیسی میذارن یا روی دستش. و در نهایت انگشت گذاری های اینا لازمه که در اگر که آهنگساز یک مالتی فونیک خاص رو میخواد انگشت گذاری اینو در نوت نویسی قید کنه. یعنی در کتاب ها هست، اینا جدول بندی شده و میتونیم اگر که آهنگساز میخواد از یه مالتی فونیک خاص استفاده کنه حتما بعد در نوت نگاریش اون انگشت گذاری رو هم از تو کتاب کپی کنه و بذاره.
من جهت اعتذار از اون شنونده بگم که فاگوت جزو سازهای بادی چوبیه که سایز خیلی بزرگی داره و رنج صدایش هم جزو صداهای بم هست.
بله.
اگر قطعه بعدی آماده باشه بشنویم.
بله
آقای کیهانی.
بله،
ساز رو معرفی می‌کنم.
بله، مجددان ساکسوفون. از حضور شما که از در واقع تکنیکایی که در قرن 20 خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و تبدیل شد به یک جزء ثابت در پارتیتور آهنگ سازان استفاده از هارمونیک‌های صداست. ما می‌دونیم هر نوتی که به صدا در میاد در واقع متشکل از چندین نوت دیگه است، یعنی و صداهای دیگری در دل خودش داره که اصطلاحاً ما به اینا می‌گیم هارمونیک. در سازهای زهی تولید هارمونیکا، هارمونیکای طبیعی و هارمونیکای مصنوعی یا اصطلاحاً فلاژوله ها خب خیلی شناخته شده تره برای موسیقی دانان. ولی در سازهای بادی هم در واقع در سازهای بادی برنجی که اصلا مبنای کار هستن، ولی در بادی چوبی ها هم مثل همین ساکسوفون، مثل فلوت، مثل کلاینت، اینا مثل همشون در بادی های چوبی همشون قابل تولید هستش. البته تکنیکی است که طبیعتا نیاز به تمرین داره، نوع نفسگیری، میزان شدت در واقع فشار تنفس و لب تا آهنگساز بتونه، نوازنده بتونه دقیقاً هارمونیک ها رو دقیق تولید کنه. حالا در این نمونه‌ای که شنیدیم نوازنده حتی جاهای آکورد هایی هم میساخت با هارمونیک های در واقع مختلف. ما اگر بتونیم که ترک 7 رو بشنویم خیلی ممنون میشم، یعنی در واقع یکی رد بشیم از مجموعمون.
حالا تا ترک رو دوستان آماده میکنن من اینو بگم، از زنی که علاقه دارن راجع به هارمونیکا بیشتر بدونن که واقعا لازه ریاضی چه اتفاقی میفته، اگر سری فوریه رو مطالعه بکنن، ما وقتی یک فرکانسی رو میشنویم توی موسیقی فرکانس های دیگه در دلش وجود داره که بعضی آهنگسازا میخوان اون فرکانسی که اصلی نیست تقویت بشه. یعنی توی ویولون نوازنده ویولون مثلا نوت ر رو داره اجرا میکنه، ولی نوتی که ما میشنویم نوت ر نیست، یعنی با اون حالا
ممکنه لا بشنویم.
دقیقاً. و اینا یک ترتیبی داره، حالا شما بهتر از من میدونید آهنگسازی هست که اون هارمونی که چندام قراره
تقویت بشه، اول اوکتاو بعد پنجم بعد مجددا دوباره هم. بله، و خیلی خوب شد که اشاره کردین. در نوت نگاری اینا رایج است، در نوت‌نگاری زهی‌ها که نوتی که قرار هارمونیک نوشته شه سر نوت رو که به طور طبیعی در نوت‌نگاری شکل بیزی داره، اینو به شکل لوزی می‌نویسن. اینو نوازندگان ذهی خوب می‌دونن و که تحصیل کردن موسیقی حتما دیدن. در نوت‌نگاری برای سازهای بادی هم همین اتفاق باید بیفته، یعنی در واقع نوتی که می‌خوان به شکل هارمونیک اجرا شه یا با
نوت لوزی
می‌نویسن یا یک دایره کوچیک بالاش بزنن.
بله، اما قصه بعدی رو بشنوید. خب
صافه این قطعه
رو
معرفیم. بله، ما فقط یک هورن داشتیم میشنیدیم اینجا. بله. در واقع تکنیکی است که درش نوازنده در اینی که داره تکنیکی رو مینوازه همزمان داره در سازش آواز میخونه. خب این در سازه بادی طبیعتاً خیلی بیشتر معنا داره.
امکان
پذیره. بله، امکان پذیره. خب هر چقدر که ساز بادی به لحاظ در واقع زبانه یعنی ساز بی زبانی بسیار راحت‌تر، مثلا با فلوت اجرای این تکنیک که نوازنده همزمان بخونه در سازش، یعنی به جای اینکه فوت کنه یه آوازی بخونه. حالا آهنگساز وقتی اینو می‌نویسه با دو نوت سرنوت مختلف می‌نویسه اینو، مثلا میگه اگر که سرنوت من مربع بود در هر جایی اول قطعه ذکر می‌کنه اینو، میگه یه جای دیگه سرنوت من مربع بود و همزمان هم نوت‌های استاندارد و عادی نوشته بودم، یعنی نوت عادی رو بنواز و سرنوت مربع رو بخون همزمان. و به خاطر همین خب و البته برای آهنگسازان جوانتر خب بعضی وقتا مشکلی ایجاد میشه به خاطر اینکه خیلی بلند پروازانه مینویسن. خب طبیعتاً با یک رابطه‌ای بین اون چیزی که نوازنده مینوازه و میخواد بخونه باشه و یعنی ممکن نوازنده اشتباه بخونه اصلا.
اوکی هانی، شما اشاره کردین ابتدای قطعه ما یک صفحه داریم به نام ابریویشن که یک سری اطلاعات رو برای نوازنده تشریح میکنه پیش از اینکه بخواد تصمیم بگیره اون قطعه رو اجرا بکنه. راجع به اینکه چه چیزهایی برای توی ابریویشن هم نوشته بشه، حالا نمیدونم فارسیش میشه فهرست
علائم و اختصارات.
شامل چه چیزهایی میشه معمولا این چیز میخوام مشخص بکنم؟
ببینیم، خب طبیعتا از زمانی که این تکنیک‌های جدید به نوت نگاری اضافه شد و از اونجا که نوازنده‌ها در طول تحصیلشون خب بعد از آثار باروک بزنن، حتی خب گیتاریست‌ها حتی از رنسانس هم می‌زنن، باروک بعد بزنن، کلاسیک بزنن، رمانتیک بزنن و بیشتر عمر آموزشی یک نوازنده داره در این دوره‌ها سپری میشه، وقتی که به قرن 20 و آثار قرن 20 می‌رسیم خب چون روش نوت نگاری متفاوت میشه، این پیشنهاد در واقع از همون اواخر در واقع قرن 20 داده شد که هر آهنگسازی بیاد یک فهرستی از علائمی که استفاده کرده، مثلا اگر که میخواد نوت فلوت خیلی هوادار بزنه ممکنه بیاد روی سر نوت عادیش خط مورب بکشه و اون اول ذکر میکنه اگر این روی نوت منی خط مورب هست این معنیش اینه که پر هوا بزن، یا همون که عرض کردم الان اگر دیدین سر نوتی مربعه پس یعنی این که
هارمونیکای اضافی
یا هارمونیک یا بخون یا هر چیزی میتونه باشه. و بعضی وقتا مثلا نوتی است که شکلش مثلثه، یعنی سر نوت عادی به جای اینکه بیزی شکل باشه مثلثه، اگر سر این مثلث رو پایین باشه معنیش از بمترین نوت ممکن، یا اگر رو بالا باشه معنیش از زیرترین نوت ممکن. اینا علائمی است که اول قطعه قید میشه که نوازنده، چون واقعیتش اینه که من طبق تجربه شخصی الزاماً نوازنده که موسیقی معاصر میزنه خیلی نباید درگیر موسیقی معاصر بوده باشه، این نوازنده های طراز اول که رپرتوار باروک تا رومانتیک زدن وقتی میان سراغ موسیقی معاصر چون موسیقی دانن، چون تکنیکا رو درک میکنن، اگر اون فقط تکنیکا رو بلد باشن اتفاقا خیلی خوب میتونن بنوازن. و از اونجا که بعضی از این چیزا استاندارد قطعی نداره، مثلا اگر روی سر نوتی خط مورب داشته باشین خب تو ویولونسل دیگه وقت معنیش که نمیشه هوادار، مثلا اونجا معنیش میشه که مثلا یه مقداری مثلا ممکنه آهنگسازی بخواد بیشتر نزدیک خرک مثلا یا پرفشارتر مثلا آرشه کشیده بشه و از اینجور
تعریف میکنه
اولش میگه آقا اینا رو دیدی این معنا رو داره و طبیعتا علائم داینامیک خاصی هم که میخواد استفاده کنه قید میکنه و خیلی خیلی راحت هم میشه برای نوازنده.
بسیار خب، قصه دیگه اگر آماده.
بله، ترک بعدی وای بتونیم 8 رو بشنویم. بله
خب خب و اما قطعه بعدی رو
اینجا ما مجدداً در ساز هورن در واقع ببینیم در آموزش سنتی چیزی ما به اسم نیم کلید نداریم در سازهای بادی، یعنی در ساز بادی نوازنده ها کلید ها رو میگیرن ولی و اعتبار مبتدیان که ممکنه کلید رو نتونن کامل بگیرن، ولی با استفاده از تکنیکایی که در واقع درش کلید ها نصفه گرفته میشه در تمام سازهای بادی میشه به صداهای جدیدی دست یافت، من جمله همون مالتیفونیکا یا اینجا اصلا دقیقاً بهش میگن نیمه والو یا هاف والو که درش هورن نواز میتونه با کنترل کلیدها و فشار کلیدها در واقع وسعتای خیلی بالایی رو بنوازه، وسعتایی که هیچ وقت نبوده در صدای ساز و در این حال میتونه خیلی گلیساندوهای خیلی خیلی متفاوتی شبیه سازهای زهی بعضن میتونه گلیساندو تولید کنه.
من جهت استدلال از شما میگم گلیساندو تکنیکی هستش که ما وقتی از یک نوت بخوایم بریم روی نوت دیگه قطع نمیشه فواصل فرکانسی بین نوت ها و یک حالتی هستش که انگار لیز میخوره نوت
رو، ملایمی داره برای این نوت به اون نوت
و توی ترومپت اصلا چون کلیدا میخوره، یعنی فکر کنم اصلا گلیساندو یه چیز
خیلی سخت میشه به خاطر آموزشش هم در تمام سازهای بادی غیر از ترومبون که خب ترومبون چون کولیس داره رو به راحتی میتونه اصلا سازی است که میتونه گلیساندو بکنه، در سازهای بادی این روند آموزش انجام این کار با کلیدها خیلی خیلی بعضی وقتا طاقت فرساست، واقعا بعضی وقتا برای نوازندهای فاگوت برای نوازندهای ترومپت سالها ماها طول میکشه تا بتونن مثلا یک فاصله پنجم درست یا یک فاصله اکتاو رو واقعا گلیساندوی واقعی انجام بدن.
بسیار خب ترک بعدی اگر آماده است.
خب بله
ویولونسل
و تکنیکایی که در واقع استفاده میشه در این
بله. بعد این تکنیک که مشهور است در واقع تکنیک کمابیش جدیدی است، تکنیک قدیمی نیست، در واقع به قرن 21 برمیگرده، بهش اصطلاحا میگن صدای مرغ دریایی. خب طبیعت ما اینو حالا این نمونه رو گذاشتم در این مجموعه که یه سری از در واقع افکت هایی است، اتفاقا به نظرم همینجاست که خیلی وقتا آهنگسازا راحت‌تر گم میشن به خاطر اینکه جذابیت‌های جدیدی پیدا میشه تو موسیقی و یادشون میره که میخواستن واقعا چی بگن، انقدر درگیر افکت‌ها. ولی خب برسات این تکنیکی است که به همون شکلی که فلاژوله میزنه نوازنده زهی، حالا با اندکی تغییر پوزیسیون، یعنی اگر که همزمان فلاژولهاشو گلیساندو هم بکنه و فاصله دستاشو عوض نکنه این صدا تولید میشه که معروف است به تکنیک مرغ دریایی. تو هورن خیلی زیاد است، مثلا در ساز هورن یه مجموعه شاید نزدیک 14-15 تکنیک هستش که اصلا اسم حیوانات روشه، یعنی صدای فیل، صدای کلاغ، مثلا با شکل‌های مختلف در واقع انگشت گذاری و شکل‌های مختلف در واقع پوزیسیون لب و نفسگیری در واقع میشه اینا تولیدش میشه. البته بماند که اینا واقعا شما تو آثار خیلی کمتر میشنوینشون،
فقط به عنوان ساند افکت استفاده
به عنوان یک افکت استفاده میشه بله، و اگر که آهنگسازی واقعا از اینا بخواد خوب استفاده کنه کار دشواری داره، چون واقعا بیاد اینو واقعا به عنوان بخش از بافت کارش. خب در استفاده های اون چه بهش میگن موسیقی کاربردی در واقع در موسیقی فیلم، در موسیقی های تجاری، خب خیلی وقتا میتونه برای یک لحظه طنز خیلی تکنیک خوبی باشه، یعنی
اگر استفاده بشه اگر استفاده خیلی بشه
بله بله میتونه خیلی جذاب باشه به عنوان یک تکنیک، به عنوان یک تکنیک در واقع برای لحظه طنز.
من یک قطعه رو شنیدم که در واقع با استفاده از همین تکنیک یک داستان کوتاه رو پیش میبرد و واقعا یکی از کارهای جالب در حوزه موسیقی بود. خب قطعه بعدی آمده
بله بله بله
باز هم ساز ویولونسل و یک تکنیک و فن ویژه در نواختن این ساز.
خب ما وقتی که به در واقع در مجموع آثار دوره باروک تا پایان قرن 19 هم در پایان رومانتیک نگاه میکنه، یه چیزی هست به اسم صدای زیبا و شفاف ساز. یعنی وقتی که یک نوازنده مثلا داره قطعی از ریچارد اشتراس اجرا میکنه، دقیقا میدونه که باید چجوری ساز بزنه. اون چیزی که دقیقا صدای شفاف و جذاب و فاخر اون ساز بوده تا همه در تمام ادوار روی اون در هر عصری طبیعتا جداگانه تعریف میشه، میدونم که اون کار رو باید انجام بده. ولی وقتی که ما میگیم به قرن 20 به فرض در ساز زهی محل آرشه، اگر قبلا تا قرن 19 فقط یک جا بوده، یک جای مشخص هستش، محل آرشه شروع میکنه تغییر کردن، نزدیک شدن به خرک یا نزدیک شدن به دسته ساز یا گریف و یا حتی استفاده از نقاط مختلف، یعنی جای دیگه آرشه، مثلا استفاده از چوب آرشه به جای اینکه در واقع با مو آرشه بنوازن. همه اینا در نوت نگاری قرن 20 طبیعتاً مسائل مهمی بود. تکنیکایی که اینا ترجمه فارسی هم ندارن، سولپونتی چلو سولتاستوتی کتابای سازشناسی هستن و شاید اینا جز متقدم ترین تکنیک ها باشن، اولین تکنیک هایی که تو سازهای زهی به وجود اومدن تو قرن 20 که در واقع نوازنده محل آرشه کشیشو تعیین میکرد یا استفاده از نقطه خاصی از آرشه که بالا حروف اختصاری داره و فقط بالا سر نوت می نویسن.
بله.
خب باز هم قطعه‌ای در حال آماده شدن هست که ما با هم بشنویم. زمین که خدمت شما عرض کنم که حالا من ویولونسل رو یکی از سازهای ارکسترال هست که شاید آدم فکر کنه شاید به تنهایی نتونه قطعات زیبایی از اون بشنوه، شاید همراه با ارکستر شاید دلنشین تر باشه، اما این تکنیک‌های بسیار
بله خوش بله میتونه کمک کنه که شرقی بشه. یعنی ما وقتی که مثلا میخوایم ویولونسل یا ویولون بیشتر شبیه کمانچه و قیچک ما صدا بده، آرشه کشی‌های نزدیک خرک بیشتر جنس خاورمیانه‌ای یا ایرانی صدا رو میتونه ما بده. بله
بله بسیار عالی.
ساز هارپ یا چنگ که خب در صدای این کسانی که میشنن میتونستن یه صدای گز زدنی رو احساس کنن که خب این طبیعتا در زیبایی شناسی قبل از قرن 20 یه خطا حساب میشده. مثلا در وسعت در واقع نوتهای دو سه اکتاو بمتر هارپ وقتی که یک نوتی رو شما مینوازین، اگر همزمان پدال رو، چون میدونین که پدال هارپ در واقع
دو ردیف پدالی داره،
بله بله بله، سی دوره میفاصله ها، و اگر که یک نوتی رو شما در وسط بم هارپ قوی نواختین و همون موقع پدال رو عوض کنین، این صدای گز تولید میشه که چیز بدیست، یعنی در موسیقی رومانتیک یا قبل از اون، ولی در موسیقی قرن 20 تبدیل میشه به یکی از همون تکنیک های کوبه ای یا پرکاسیو که عرض کردم و خیلی هم مورد استفاده قرار میگیره و در موسیقی فیلم هم خیلی میتونه در
جایگاه
خاصی داشته باشه. برای تکنیک جالب است که این میتونه در تمام سازهای سیمی، چه ایرانی چه غربی، میتونیم اینو ازش استفاده کنیم. یه نوع گزهایی که کنترل شدن و یک تاثیر صوتی خاص دارن.
بله های کیهانی، خیلی ممنون از اطلاعاتی که به ما دادین. من فقط یه اشاره کوتاهی بکنم به آنچه که در این برنامه به اون پرداختیم. در خصوص سرنوت‌های مختلف اشاره داشتیم و به تکنیک نفس برگردون اشاره کردیم، همینطور آکورد نویسی برای فاگوت و استفاده از هارمونیکای اضافی برای ساز ساکسوفون و اینکه اگر قرار باشه همزمان نوازنده هون بخواد بخونه موقعی که داره نوتی رو اجرا میکنه و صدای مرغ دریایی به کمک ویولونسل، همینطور ساز هون رو گفتیم که نوازنده با کمک گرفتن از نیرویی که روی کلیدها وارد میکنه میتونه برحال گلیسان دو داشته باشه و اینا به حال تکنیک های خیلی سختیه. دوستان شنونده باید در نظر داشته باشن اینها برای نوازندگانی است که صرفا میخوان موسیقی معاصر رو کار بکنند و برحال غالبا شاید اصلا دوره های تخصصیه.
بله و خیلی هم تمرینه طولانی داره.
بله پایه رو گذروندن. برحال خیلی سپاسگزارم از اینکه مجدد دعوت ما رو پذیرفتید.